أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن، صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه. السلام عليك يا أبو عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما. هدیه به پیشگاه مقدس حضرت رقی بنت حسین علیه السلام، صلوات تقدیم بفرمایید.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
خدا رو شاکریم که در شب شهادت حضرت رقی سلام الله علیها تو مجلس اعضای اون حضرت شرکت کردیم. انشاءالله که خدای متعال حاجت همه حاجتمندان رو به خصوص فرج امام عصر علیه السلام تعجیل در فرج آن حضرت رو امشب عنایت بفرماید و بیمارانی که الان گرفتار بیماری هستند تو خونه تو بیمارستان، انشاءالله به آبروی حضرت رقیه سلام الله علیها شفای عاجل خدا عطا بفرماید. من تقاضا کنم همه کسانی که صحبت من و صدای من رو میشنوند یه حمد شفا بخونن، منم بحثم شروع میکنم. برای شفای عاجل و کامل همه محبین اهل بیت علیهم السلام که گرفتار بیماری و بیماری های سخت و که میشناسیم هستن. خب مقدمه عرضم حدیثی است از وجود مقدس پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، که اگر عزیزانی بحثای ما رو توی ایام محرم شنیده باشن، ما یک شب از شبای دهه اول محرم یه حدیث رو خوندیم. حالا اونه هم که نشنیدن براشون جدیده، اونه هم که شنیدن یادآوری میشه. این مقدمه عرضمه، زیاد توضیح نمیدم، فقط به عنوان این که بسیار وارد بحث امشب بشیم عرض میکنم که شخصی اومد پیش پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم من بین یدی، از جلوی روی حضرت اومد رو به رو، پرسید که دین چیه؟ مد دین، پرسید دین چیه؟ حضرت فرمودن حسن الخلق، خوش اخلاقی. بعد رفت و از طرف راست حضرت دوباره اومد همین سوال کرد که مد دین، دین چیه؟ باز حضرت فرمودن حسن الخلق، خوش اخلاقی. بعد بار سوم من قبل شمالهی، از طرف چپ حضرت اومد. حالا این چی بوده؟ فکر میکردیم مثلا شاید مطلب جدیدی به فرمان، دیدن نه، دیدن حضرت همونو تکرار میکنه. دفعه سوم که از طرف چپ اومد پرسید مد دین، باز حضرت فرمودن حسن الخلق. بعد از سه بار رفت از پشت اومد، از پشت یعنی از پشت پیام، پرسید مد دین. حضرت یه نگاهی بهش کردن، فرمودن اما تفقه الدین، دین رو نمیفهمی چیه؟ یا مثلا فارسی تر بگیم، حالی نمیشه دین چیه مثلا. هو ان لا تغرب، هو ان لا تغرب. این اینیه که عصبانی نشی. ببینید بحث ما راجع به همین جمله آخر پیامبر، که بحث که تو این ایام محرم و اینها داشتیم اشاره داشتیم، ولی بحث تفسیری نکردیم، که انشاءالله این سه شبی که تو این مجلس اگه خدا توفیق بده روزیمون باشه خدمت عزیزان، این بحث رو به صورت کامل عرض بکنه، البته کامل نسبی دیگه، وگرنه این بحث رو جای بسته بیشتر داره. چقدر مهمه این مسئله، این رذیلت اخلاقی که همه گرفتارشین، بحث عصبانی شده، غضب، خشم، این یه چیزیه که همه درگیرش هستن. هیچ که نمیتونه بگه من اصلا غضب تو کارم نیست. حالا بعضیا زودتر جوش میارن، بعضیا دیرتر جوش میارن، بعضیا سر چیزای بی خودی جوش میارن، بعضی چیزای سر با خودی جوش میارن. مثلا بی خودی و با خودی هم سلیقه‌ایه، یعنی بعضیا فکر میکنن که اینجا جای جوش آوردنه، ولی بعضی دیگه میگن نه خب بی خود جوش آوردی. این یه چیزیه، یه صفت بدیه، بد بودنش هم هممون میفهمیم. یعنی وقتی که آدم غضبناک میشه چی میشه؟ یه مداری از حالت عادی و نرمال خارج میشه، بعد یه برخوردهایی میکنه، یه تصمیمایی میگیره که بعداً باعث پشیمونیش میشه. یعنی تو حال عصبانیت، من حالا اشاره خواهم کرد ایشالا تو سر بحثم به این که اگه عصبانی شدیم چی کار بکنیم. فعلا اول کلام اینو بگیم، اگه عصبانی شدیم هیچ کار نکنیم. یعنی این مهمترین کار اینه که هیچ کار نکنیم، چون هر کاری بکنیم و روی عصبانیت تصمیم بگیریم بعداً باعث پشیمونی میشه. در روال هم داریم که خلاصه اگر کسی عصبانی بشه یه حالت جنونه، عصبانیت حالت جنونه، جنون هم به معنی پوشیده شدنه. یعنی عقلش چی شده؟ پوشیده شده، عقلش پوشیده شده و از سر عقل تصمیم نمیگیره. بعدش که عقلش بیاد سر جاش چی میشه؟ بعدش که عقلش اومد سر جاش، این پشیمون میشه و الامیندم، اگه پشیمون نشه فجنونه مستحکم، اگه پشیمون نشه دیوونگیش ریشه داره، معلوم میشه که این حالت ادامه داره. خب اولین نکته اینه که ببینیم اینه که پیام، پس ببینید این حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، برای این خوندم که بدونیم وقتی که صحبت از دینه، دین یعنی این که ما هم اخلاق رو به طور کامل رعایت بکنیم، حسن الخلق، اینو پیامبر شوخی نکرده. اخلاق، اگه اخلاق رو در برابر خدا، در برابر رسول خدا، در برابر حجت خدا، در برابر بندگان خدا رعایت بکنیم، دین کامل میشه. یعنی حتی اعتقادات ما هم که توحید است و توحید است و نبوت و امامت، ذیل همین حسن الخلق قرار میگیره، با این توضیح که اگر کسی زیر بار ربوبیت خدای متعال نره، این اهل تکبره. تکبره دیگه، که میخوای این خیر حسن خلق گیرت بیاد، اگه میخواد این گیرت بیاد بعد از این نقطه شروع بکنی. این معلوم میشه خیلی نقطه اساسیه. حالا تحلیلی که من عرض میکنم و خواهش میکنم عزیزان خوب دقت کنن ببینن آیا به دلشون میشینه، وجدانی هست یا نه. اول ببینیم چرا آدم عصبانی میشه، چرا آدم عصبانی میشه. یعنی اول ریشه رو پیدا کنیم و بتونیم پیشگیری بکنیم. ببینید اگه شما مثلا الان بیماری کرونا که اومده، خب اولش خیلی ناشناخته بود، الان تا یه حدی شناختن ولی هنوز کار داره، هنوز واکسنش هم نمیتونن بسازن. اگه یه بیماری معلوم بشه که از کجا سر و کلش پیدا میشه، خیلی خوبه این آدم بفهمه ریشش چیه. خب نفهمیدن دیگه، حالا فرض کنید نمیدونم چین اینو ایجاد کرده، آمریکا ایجاد، هر کی ایجاد کرده، یا مثلا مال حیوانات، همین چیزایی که پخش دیگه، حرفایی که ما نمی‌کنیمش درست کنیمش غلطه، خیلی هم نمیشه به این حرفا حساب. ولی بیماری های روحی اگه معلوم بشه ریشهش کجاست، کجا شروع میشه، از کجا سرچشمه میگیره، آدم اول اون ریشه رو پیدا میکنه. اون به اصطلاح خواستگاهی که من فکر میکنم وجود داره برای بحث غضب، عصبانیت و خشم، اینه که آدم یه انتظاراتی از دیگران داره، اون انتظاراتش برآورده نمیشه. وقتی من از اطرافیانم، نزدیکانم، عزیزانم، اونا که دورترن، اونا که نزدیکترن، بیشتر آدم ازشون انتظار داره. از اونایی که باهاش آدم زندگی میکنه بیشتر انتظار داره، از همسرش بیشتر، از بچه‌هاش بیشتر، پدر مادر اینا. بعد هرچی دورتر میره اون تو انتظارات هست دیگه. روابط اجتماعی انتظار برمی انگیزه، یعنی اصلا خود به خود ما این که با هم دوستیم، با هم همکاری داریم، شراکت داریم، نمیدونم توی مؤسسه، توی اداره، توی شرکت، هر نوع بده بستون، هر نوع رفتاری که هست، انتظاراتی برمی انگیزد، انتظاراتی ازش برخواسته میشن. اگه آدم از یه کسی یه برخوردی ببینه که انتظارشون نداره، اینجا جای عصبانی شدن. شما هیچ موقع اگر مثلا مطابق انتظارتون باشه برخوردی که طرف میکنه، عصبانی نمیشه. وقتی میگه چرا اینجوری برخورد میکنی، چرا حرف میزنی، مگه تو مثلا چمنا قول نداده بودی، مگه تو قرارم مثلا این نبود. یعنی اون جاهایی که آدم انتظار نداره، خلاف توقع آدم میشه، آدم عصبانی میشه. خیلی معنی عامیه. خب حالا من میخوام بگم اگر این پایه باشه که به نظر میاد، حالا اگه همه عصبانیت رو بگیم اینجوری نیست، خیلی از عصبانیت رو برخواسته از اینه که انتظارات آدم برآورده نمیشه. ما انتظاری که از دیگران داریم میخوام تحلیل بکنیم، ببینیم دو گونه است، دو نوعه. یعنی مثلا من انتظار دارم که با من اینجوری کسی صحبت نکنه، خب این یه انتظاره که من دارم. اگه کسی با من توهین آمیز صحبت بکنه، من ناراحت میشم، بعد عصبانی میشم، بعد مثلا اون که اصلا من نشون بده. میخوام بگم اینا دو نوع میشه، دو دسته میشه، خلاف توقع های آدم. یه موقع خلاف توقع ها مال اینه که من برای خودم یه شأن و شؤون، یه منزلتی، یه موقعیتی قائلم، به هم بر میخوره اگه بخوام اینجوری من برخورد بکنم، به خاطر اینکه به اون شأن من، شأن من رعایت نشده. حتی مثلا اگه یه پدری با اینکه پدره، خب ما قبول داریم پدر چون پدره حق هر برخوردی با فرزندش نداره. اینجور نیستش که پدر بگیم هر جوری رفتار کرد گر چون پدره، نه، پدر خیلی حق بزرگی داره. ولی فرزند بنده ممکنه بهش بر بخوره که چرا من باش اینجور برخورد میکنم، ناراحت شه و این زمینه عصبانیت چه برام. خب حالا اونی که به آدم برمیخوره، یا برمیخوره به شأن و شؤون آدم، چون من برای خودم یه موقعیتی قائلم، میگم این شأن من رعایت نکرد، یا برمیگرده به خود اون طرف. یعنی مثلا یه پدر از دست بچهش ممکنه عصبانی شه، بگه مثلا یه موقع میگه چون احترام منو نگه نداشتی، یه موقع میگه چون کار زشت کردی، من فکر خودتم، مثلا من هیچی. که یه پدر دلسوز بگه من هیچی بابا، من هیچی. مادر بگه من هیچی، من مهم نیستم. تو اگه این برخورد رو یاد بگیری و هر جور بکنی زشته، به خاطر خودت دارم میگم. یعنی دو حالت داره دیگه، یا به اصطلاح میگم به قوای آدم برمیخوره، یا اینکه نه من به اون کاری ندارم. یعنی یه موقع به خودم برمیگرده، یه موقع به اون برمیگرده، به اون به خاطر مصلحت خودش برمیگرده. یعنی من او رو چون دوستش دارم، میخوام که یه همچین برخوردی نداشته باشه با مثلا فرض کن مثلا بنده معلم. ممکنه بگم یه کسی، یه جوانی با باباش اینجوری برخورد کرد، اما من ناراحت میشم، بعد میگم که با باباش کدوم حال اینجوری برخورد بکنه، تو نباید با پدر اینجوری برخورد بکنی، زشته. یعنی خلاف توقع میشه به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اون فردی که ما ازش این رفتار رو دیدیم، میگیم شایسته تو نیست این رفتار، اصلا این رفتار بدیه. اگه این دو شاخه رو به اصطلاح توجه بهش بفرماییم، میخوام تو هر کدومش تحلیل کنم، بگم که اگر شاخه اول باشه، یعنی من علت عصبانی شدنم اینه که مثلا فرض کن توی فیلم ها دیدیم دیگه، مثلا فلانی شاه مثلا سلطانه، بعد مثلا میان باید حتما در مقابلش دولا شن. حالا این کسی دولا نشه، به آقا برمیخوره، عصبانی میشه، داد بیداد میکنه. این میشه مثال مدل اول من. میخوام بگم اگر کسی با ما یه برخوردی کرد که خلاف توقعمون بود، و این خلاف توقع برمیگشت به این که شأن و شؤون بنده رو رعایت نکرده، این اگه این باشه، این عصبانیت بیجاست، این غضب بیجاست، به خاطر اینکه من واسه خودم شأن شما قائل شدم. مثلا من کیم که بخوام واسه خودم شأن شما قائل شدم؟ یعنی چرا مثلا اون باید یه احترامی ویژه من بذاره؟ مثلا حالا توی مجلسی کسایی وارد میشن، خب هر کی وارد میشه جای خالی میشینن دیگه. آدم اینکه وارد بشه که انتظار داشته باشه که مثلا احترام ویژه بشه، اون جاهای مثلا لوکس رو خالی بکنن ایشون مثلا میشینه. خب این بی خودیه. شما کی هستی؟ بنده کی هستم که انتظار مثلا تحویل گرفتن ویژه دارم؟ یعنی اگر غضب و عصبانیت مال اینه که حفظ حرمت بنده نشده، بعد بنده به خودم مراجعه بکنم ببینم بنده هیچ کس نیستم، بنده واقعا بنده. کلمه بنده یعنی چی؟ یعنی عبد. من با اون چه فرقی دارم؟ چرا بعد احترام ویژه من بذاره؟ آیا من خودم همچین رفتاری رو با او نمی کنم؟ چون ببینید این برمیگرده به ویژگی متاسفانه تکبر که توی نهاد آدم وجود داره. یعنی این که آدم خودشو داره برتر میبینه. هر گونه شأن و شؤون قائل شدن برای خود خطرناک. باور بفرمایید، اینی که عرض میکنم از مغز روایات در میاد. یعنی اگه آدم به خودش مراجعه بکنه، در درون خودش ببینه که آره یه توقعی دیگران داره که خودش در مقابل دیگران چنین کاری نمیکنه، ولی توقع داره برای او اینجوری رفتار بکنه. این اسمش کبره، این اسمش تکبره، این اسمش خود برتر بینیه. چرا باید اینجوری باشه؟ یعنی اگر من واقعا تحلیل وجدانی بکنم مطابق منطق قرآن و روایات، این عصبانیت من مال تکبر منه، اینو باید خودم اصلاح کنم. اصلا کی گفته که من باید دیگران رو اصلاح کنم؟ من به خودم اینو میگم. چرا باید دیگران رفتاری بکنم مطابق میل و انتظار من؟ اصلا چه دلیلی داره؟ خب همین انتظار اونا هم من دارن. منم ممکنه یه جوری راحت باشم ولی اونا ناراحت باشن از این راحتی من. گاهی دیدیم مثلا بعضی اونها راحت باشن تو مسافرت هست، خب این راحتیشون مثلا ناراحتی بقیه است. اگه آدم بخواد اخلاق صحیح و حسن خلق رعایت بکنه، باید اینجا به خودش بقبولونه که من کسی نیستم و اصلا چه حقی دارم که بخوام مثلا از او یه توقع ویژه داشته باشم برای خودم. این مال این شاخه. یعنی اگر عصبانیت و خشم به خاطر اینکه شأن شؤون من رعایت نشده، باید خودم اصلاح کنم. این بیماری روانی منه، این مشکل منه. چرا عصبانی بشم؟ مال اینه که من خودم یه گیروگوری دارم. اگرم شاخه دومه، اگه احتمال دومه، اگه به خاطر او دارم من جوش میزنم، به خاطر او عصبانی شدم، میگم بچمه، احساس مسئولیت نسبت بهش میکنم، میگم چرا اینجوری رفتار کرد، این باعث عصبانیت میشه. خیلی موقع ممکن اینجوری باشه دیگه، آدم از کسانی انتظار داره بعد میگه کارش زشته، چون این کار زشت و این همکار من، این شریک من، این همسایه من، این نمیدونم فامیل من، این رفیق من، این بچه من، این همسر من انجام داد، من بعد عصبانی شدم. ببینید تو روابط خانوادگی اینجوریه، مثلا آقا یا خانم یه رفتاری از همسرش میبینه خلاف توقعش. اینو من خواهش میکنم اگه عرض منو امشب وجدانی میدونید، خودتون دیگه مصداقاشو بررسی بکنید. ببینید اگه من وارد خونه شدم، دیدم که خب حالا معمولا متاسفانه من وقتی وارد خونه میشه ممکنه بیرون خونه یه خستگی پیدا کرده باشه، منتظر اینه که یه بهانه پیش بیاد یا آدم کوره در بره. این باید خیلی مراقب باشه بی خود سر اهل خونه خراب نکنه آدم عصبانیت. ولی اگه وارد شدم بعد انتظار داشتم که مثلا همسر من یا فرزند من با من اینجوری برخورد، اینو به خودم یه دقیقه برم تو فکر ببینم که این انتظاری که دارم به خاطر خودمه یا به خاطر اونه. اگه به خاطر خودمه بریزم کنار بگم من کسی نیستم. درسته که حالا من پدر او شدم، ولی هیچ دلیل نداره ممکنه در قیامت من پدر محتاج شفاعت همین فرزند بشه، من معلم محتاج دستگیری همین شاگردم بشه. اصلا کی گفته که هر کی معلم دیگریه باید مثلا در پیشگاه خدا هم اون معلم دست شاگرد رو بگیره؟ باور کن اینجوری نیست. من یکی که خودم خیلی امید دارم که اونایی که خدمتی بهش اونها دست من بگیرن. باور کن، یعنی خودم اصلا در اون حد نمیبینم که بخوام مثلا بگم من حالا که اینجا مثلا چهار تا کلمه واسطه شدم که او یاد بگیره پس اونجا هم به درد او بخورم. نه، هیچ دلیل نداره، هیچ دلیل نداره. گاهی میخوام بگم حق شاگرد بر معلم بیشتر از حق معلم بر شاگرده. واقعا اینجوریه، بسته به اخلاقشونه. هر کی اخلاقش بهتر باشه حقش هم بیشتره. اگه انتظارم برآورده نشد به خاطر اینکه خودم برمیگرده به خودم، نفسانیت خودم، اینو خودمو درست کنم. اگه برمیگرده به او، یعنی ناراحتم که چرا اون این برخورد کرده، این برخورد درست نبود. خب اگه برمیگرده به او و این برخورد درست نبود و من میخوام اصلاح کنم، پس باید اصلاح کنم دیگه. عصبانیت اصلاحش میکنه. کدوم آدم با غضب و خشم و دعوا درست میشه؟ شما من بفهم. یه موقع های خیلی ویژه ای وقتی دیگه هیچ زبونی کاری نباشه میگن آقا طرفو یه کمی خلاصه حالشو بگیریم تو بشین زردش، ولی تا قبل از اینکه به حالشو بگیریم برسه خیلی پلهای دیگه هست که باید طی بشه. با نزدیکانش، با احبه به اصطلاح، اون کسانی که رابطه محبت بینشونه، با اودا، این اون کسانی که ود و محبت بینشونه، اصل بر غضب و خشم و نمیدونم حال گیری نیست. اصل بر اینه که آدم اگه میخواد طرف اصلاح بشه، خب با ملایمت، با نرمی، با انعطاف. شما قبول دارین آدم ها وقتی که کسی باشون تندی میکنه چی میشن؟ گارد میگیرن. نه آدم ها گارد میگیرن. یعنی در مقابل تندی اول اینجوری گارد میگیره که بهش نخوره. حالا میخواد یه کلام درشتی بارش کنه، میخواد مثلا خدای نکنه ناسزایی بهش بده، جبهه میگیره، گارد میگیره طرف. وقتی گارد میگیره دیگه چی میشه؟ دیگه اصلاح نمیشه، دیگه عیب کارشو نمیفهمه. بچه منم اگه گارد بگیره در مقابل من، با این که منو مثلا پدر خودش و ولی خودش میدونه، ولی اگه گارد گرفت نسبت به حرف من مقاومت نشون میده. آدم ها اصلا اینجوری هست. ببینید میگن انسان از انسه و با انس به اصطلاح روحش سازگاره، نه با خشونت. خشونت و تندی آدم ها رو جری میکنه، آدم ها رو غیر منعطف میکنه، آدم ها رو سفت میکنه. ولی محبت و نرمی و عطوفت آدم ها رو نرم میکنه. غضب یه چیزیست که همه در مقابل جبهه میگیرن. حالا یا میترسن، این خیلی بده، خیلی بده که اطرافیان آدم از آدم بترسن، بگن از غضب، غضب بترسیم، چون تو حال غضب ممکنه هر کار بی ربط آدم انجام ده. من نباید خوشحال باشم از اینکه اطرافیان من از غضب من بترسن و اصلا نباید غضبناک بشم. بهترین حالت اینه. اون وقت یه جور دیگه ای حساب میکنن رو آدم، همون اطرافیان آدم. یعنی برای اینکه آدم ناراحت نشه یه مقداری جمع جور میکنه خودشون، نه برای اینکه یه حد چوب غضب آدم رو نخورن. خیلی فهم کنه. یه موقع مثلا یه فرض کنید فرزندی واسه باباش یه هیبتی، یه حرمتی قائله که حیا میکنه از پدر، خب این بهتره یا این که بترسه از خشم پدر؟ قطعا این اولی بهتره. و اگه بخواد همش ترس از غضب و خشم و برخورد تون پیش بیاد، این کار تربیت مختل میشه، این کار تربیتی دیگه نمیشه، کار نیرو انتظامی میشه، کار حقوقی میشه، کار دادگاهی میشه، میره تو اون لاین. اگه آدم بخواد با اطرافیانش زندگی خوشایند داشته باشه که زندگی با آدم مزه بکنه، نه اینکه همه از هم بترسن. بعضی خانواده ها آدم گاهی مطلع میشه توی مشاوره هایی که به اجبار مادر معرضش گاهی قرار میگیریم، با اینکه همش در میره، میبینه که نه اصلا صفایی نیست توی این خانه، صفایی نیست توی این شرکت، صفایی نیست توی این اداره. حالا هر مجتمعی، چه دو نفره، چه سه نفره، چه ده نفره، چه 20 نفره، چه 100 نفره، اونجای صفا است که افراد محبت بینشون حاکم باشه. و اگه محبت بینشون حاکمه، باید حفظ حرمت همدیگه رو بکنه. توی دنده انتقام گیری آدم نره، توی دنده انتقام گیری، خشم و عصبانیت، غضب آدمو میبره تو دنده انتقام گیری، نه تو دنده اصلاح. ببینید هیچ کسی با این که من میخوام انتقام بگیرم، یعنی خشم خودمو بیرون بریزم، خشم خودمو خالی بکنم، هیچ کسی اونجوری اصلاح نمیشه. حالا از این روایات باب الغضب من برای شما بخونم. ببینید ائمه علیهم السلام در واقع فکر همه جا را کردن و همه چی رو به ما فرمودن. از کتاب ایمان و کفر، کتاب شریف کافی، ببینید من بعضی روایات چی براتون میخونم، بفهمیم که غضب چه چیز بدیه. ابو حمزه صومالی از امام باقر علیه السلام نقل میکنه: ان هذا الغضب جمره من الشیطان، ان هذا الغضب جمره من الشیطان. جمره یعنی یه گوله، یه گوله ما میگیم، حالا ادبیش میشه شراره، یه شراره از شیطان، یه آتیشی که شیطان به پا میکنه. توقد و فی قلب ابن آدم، این آتیشه روشن میشه تو روح آدم، قلب هم روح. دیگه روح آدم چی میشه؟ با قول معروف علو میگیره، علو میگیره. دیگه آدم وقتی عصبانی میشه این علو رو در وجود خودش میبینه، گور گرفته، میگه گور گرفته. وقت آدمی که زیاد گور میگیره بعد یه جوری خالی کنه دیگه، این میشه وقت خالی کردن غضب و خشم، خیلی خطرناک، خیلی خطرناک. یعنی این واقعیت ها تشبیه نکردن امام ها. اگه بحث خلاص طبیعت اهل بیت رو بخوایم بیان بکنیم، اینو میشه توضیح داد بدون استعاره و خلاص کنایه و تشبیه. یعنی واقعا جمره است، واقعا آتیشه، چون یکی از اجزاء تشکیل دهنده آدم آتیشه. این آتیشه تو در واقع قلب آدم روشن میشه. و ان احدکم اذا غضب احمرت عیناه، وقتی که یکی از شما عصبانی میشه چشاش چی میشه؟ قرمز میشه. دیدین چشو قرمز؟ انت فقط اوداجو و دج رگ، رگا باد میکنه یا رگا زد بیرون. و دخل شیطانو فی، شیطان داخل میشه در رگای آدم، چون ان شیطان در روایت داریم ان شیطان یجری مجرى دم من ابن آدم، شیطان جاری مجرای خونه در آدم. یعنی هر جا خون جاریه شیطان هم حضور داره متأسفانه. خون کجا جاری نیست؟ بفرمایید. همه جاریه. چیکار رگو میزنه بالا؟ بله تو موهای آدم نیست. خب بله موها عصبی نمیشه. موها برآوا نمیزنه. رگی نداره. تو ناخن هم نیست. تو دندون هم نیست. جای دیگه هست. هر جایی که رگ خونیه شیطان هم سلام علیکم اونجا حضور داره. بله فاذا این مال به اصطلاح حالا بقیه حدیث رو تو ادامه بحثم میخونم. یه دنباله داره. حدیث بعدی از امام صادق علیه السلام میفهمون الغضب ممحقتون لقلب الحکیم، غضب چیکار میکنه؟ محق میکنه، نابود میکنه قلب آدم حکیم. قلب آدم حکیم یعنی با حکمت جمع نمیشه. حکمت نوره، حکمت همون نور علم و معرفت، با حکمت جمع نمیشه. اگر غضب بیاد حکمت میره کنار، یعنی دیگه کاملا وجدانی ها، آدم تصمیمات حکیمانه نمیگه. اگه دقت کنین نوع کسانی که رو عصبانیت تصمیم میگیرن میخوان خودشون رو خالی کنن، فکر و توجیه میکنه، میگه بله الان لازم بود من این برخورد رو بکنم. این دیگه توجیه بعدشه، برای اینکه عذاب وجدان گرفته. یعنی یه رفتاری کرده حساب نشده با عجله، یه بود کوره در رفته، یه کاری کرده بعد حالا میخواد بگه من اشتباه نکردم، یه جور توجیه میکنه کارش. شما کسی رو دیدین پیدا میشن ولی خیلی کم، اول تصمیم بگیره که اینجوری عصبانیت هست یا نه، یا خب من فکر کنم اینا عصبانیش هم یا نه. معمولا آدم این کار نمی کنن و خوش با اون کسی که این کار بکنه. ببینه الان جای عصبانی شدنه، یعنی الان جای اینه که من توندی نشون بدم، معمولا اینجوری نیست. تو هزار تا شاید دو تا اینجوری پیدا بشه. یعنی تسلطش آدم بر خودش از دست میده، یا اکوره در میره. در رفتن اکوره اختیاری نیست، ولی اگه آدم قبلش ما این بحثا رو چطوری میکنیم؟ واسه این که قبلش بدونیم این بیماری از کجا میاد، پیشگیری کنیم. همون نکته‌ای که اول گفتم، اول انتظاراتمون رو بیاریم پایین. شما این عرض من رو تو این چند روز آینده امتحان کن. ببین اگه انتظاراتون رو از آدما، حتی از اون نزدیکترین نزدیکان بیارین به صفر برسون، به صفر برسون، هیچ خلاف توقعاتون دیگه نمیری. توقعات آدم بالاست، بیاریم پایین. حتی من از همسرم توقعم بیارم پایین. و چرا مثلا لباس من اتو نکردی؟ خب حالا مگه بعد اون تو بکنم؟ مثلا میگم حالا نکرد. چرا نمیدونم فلان اینجای خونه مثلا اینجوریه، حالا مگه بعد میکرد؟ من بیارم پایین انتظارم بیارم پایین. میبینی چقدر آدم راحت میشه، چقدر آدم نرم میشه، اصلا دیگه جایی برای داد بیداد نیست. خب ممحقتون لقلب الحکیم. بعد فرمودن منلم، این خیلی نکته لطیفیه ها، اینا کلمات نورانی اهل بیت با حرفای بند و شما فرق میکنه، اینا فرمونشات ائمه است. منلم یملک غضبه لم یملک عقله، کسی که مالک غضبش نیست. تعبیر رو دقت کنید، چون میدونم عزیزان خیلی هاشون اهل دقت و با این خود متن احادیث هم دوستان آشنا بشن. من متن عربی رو میخونم. منلم یملک غضبه، یملک یعنی صاحب اختیار باشه، یعنی همین که من سادهش رو گفتم، یعنی به اختیارش عصبانی شه. چند نفر سراغ به اختیارش عصبانی شه؟ اگر کنترل رو خشمش نداشت لم یملک عقله، کنترل رو عقلش هم نداره، یعنی نمیتونه عاقلانه تصمیم بگیره، در میره از دستش، در میره. و شما دیدید گاهی یه رفتار تند یا رفتار حساب نشده کلی چیزا رو خراب میکنه. مثلا کلی تلاش کردیم یه چیزایی رو درست کردیم تو روابط، بعد یک دونه برخوردتون فاجعه عمل میکنه. چرا نمیکنه؟ از قبلش آدم به خودش بسپره که نه اینجا جای عصبانی شدن نیست، توقع ما بیارم پایین. گفتم یا توقع به خاطر اینکه شأن و شأن بنده است، بنده رو بذارم کنار، منو بذارم کنار، به قول من خدا میگفت منم نیستیم چه برسه من. اینو جدی عرض میکنم، هممون گرفتارشیم و هر کی کمتر گرفتارشه خوش به حالش. اتفاقا نقطه ضعف آدم اینه که هر چی کمالات آدم بره بالا منش کنده تر میشه، من آدم کردن گروه میشه. سوادش بره بالا منش کنده میشه، پولش بره بالا منش کنده میشه، شرافت و موقعیتش بره بالا کنده میشه، مقام و سمت پیدا کنه مدیر بشه. هر کمال و هر برتری که آدم پیدا بکنه من آدم گنده میشه. من آدم که گنده شد توقع میره بالا، کار به جایی میرسه. مثلا میگم حالا طرف آقا گوشی رو خودش نه جواب، حتی منشی بر جواب چه بازی. یکی از اصطلاح سیره علمای ما همیشه این بوده که حاجب، به اصطلاح حاجب دفتردار منشی اینا نداشتن، مردم عادی صاف میتونستن برن سراغ خود آقا. این حسنه، همونی که امام علیه السلام همون اجلس فی دهلیز همینه، یعنی خودتو در اخ ارخس نفسک همینه، خودتو بیار پایین. یعنی حالا که مرجع تقلید شدی بذار دست مردم عادی کوچه بازار بهت راحت برسه. وقتی یه طلبه عادی بودی که خب همه دستشون میرسید که. من دیدم، ما خودمون شاگرد بعضی از این بزرگان علما بودیم که مقید بودن تلفن خودشون جواب بدن، خیلی به زحمت میافتادن ولی میخواستن مانع نذارن. میدونید یک دونه از این کارها یهو با آدم شأنشون درست میکنه. من فهم میکنم که دیگه افراد اگه بخوام با من صحبت کنم باید وقت بگیرن، نمیدونم 10 بار زنگ بزنه، من یه بار مثلا زوری که زنگ بزنم. چرا؟ چرا ده بار جنه زنگ بزنه؟ بعضی مثلا من رنگین تر از اونم. اگه خب این تکبر واقعا یکی رفتارهای متکبرانه همینه که آدم جواب تلفن نده. ببخشید صریح میگم، میخوام کاربردی بگم. خب اگه من خودم به جای او بعد مثلا من زنگ بزنم جواب نده، دو بار زنگ بزنم، سه بار زنگ بزنم، ناراحت نمیشم؟ خلاف توقع نمیشه؟ خب خدا هم کار نکنه، نه این تلفن رو ببندم. حالا که به اصطلاح این تلفن همراه شده جزء لوازم زندگی، خب فرهنگش هم هست دیگه. فرهنگش اینه که آدم محل بزنه، فوقش اینه که بعد خیلی بخواد آدم بعد یه پیامک بزنه ببخشید من در موقعیتون نمیتونم جواب بدم مثلا، خیلی فرهنگ بده که اصلا محل نظر آدم. یعنی هر کاری که برای آدم شأن و شأن درست میکنه ما ازش فرار کنیم که به اون بر نخوره اگه اینا رعایت نشه. اگه لاین دومه، اون مدل دومه که گفتم به خاطر خودشه نه به خاطر خودم، اونم مراقب باشم. اگه به خاطر خودشه غضب فایده نداره، انتقام فایده نداره، خودم خالی کنم فایده نداره. او رو باید ببینم چه جوری اصلاح کنم، او با غضب اصلاح نمیشه. غضب مال شرایط خیلی ویژه است. خب حالا روایت این باب رو بازم بعضی شد ببینید، من فهم میکنم همین مثلا الان تو این بابی که من دستمه 15 تا روایت تو کتاب شریف کافی باب الغضب، باور کن همینا رو آدم یاد بگیر و عمل بکنه کار آدم درست میشه، از این بیماری آدم نجات پیدا میکنه. حدیث سوم، امام صادق علیه السلام میگه الغضب مفتاح و کل شهر. غضب چیه؟ کلید هر شهریه، این راه هر شهری رو برای آدم باز میکنه. آدمی که عصبانی میشه ها دیگه کنترل رو خودش نداره. خیلی پیامبر ما روی این قضیه تاکید داشته. نگاه کنید این حدیث 4 امام صادق علیه السلام میفرمان سمعت و ابی، از پدرم امام باقر شنیدم، یقول اتا رسول الله صلی الله علیه و آله رجلان بدوی، یه مرد داتی، یه مرد بیابونی. بیابونی ها معمولا کلاس نداشتن دیگه، بادیه نشین. اومد عرض کرد انی از کنون بادیه یا رسول الله، من اهل بادیه. اهل بادیه یعنی اینجا نیستم خدمت شما که دارم خدمت شما برسم. حالا که اومدم بعدم ارتباط راه های یعنی مرکب و اینا که خیلی سخت بوده دیگه، به این راحتی که نمیتونست بیاد مدینه خدمت پیغمبر. میگه انی از کنون بادیه علمنی جوام الکلام. جوام الکلام، جوام الکلام یعنی یه کلامی بفرمایید که توش همه مطالب باشه. یه درسی به من بدید که دیگه وقتی نیومدم تا یه سال دیگه خدمت شما این منو حفظ کنه. ببین با اینکه بادیه نشینه چه آدم عاقلیه، میگه من که همین اون موقع که دیگه موبایل رو نمیدونم این چیزای رسانه‌ای نبود که، بعد حتما میومدن حضوری خدمت حضرت. حالا میگه من نمیتونم بیام، علمنی جوامع الکلام. فقال چی فهمیدن حضرت؟ حالا چون بحثمون غضبه همه فکر میره، ولی اگه این بحث نبود واقعا فکر ما میرفتیم که اگه یه نفر از امت پیامبر بیاد بگه آقا من مثلا دفعه اول آخر اومدم خدمت شما، یه کلام به من بگین که من حالا به تعبیر خود آدم شم اصلاح شم، چیکار کنم؟ جوامال کلام معنیش اینه، یعنی کلمه جامعه ما میگیم جمعی جملی، یه علم جمعی جملی به ما بده. فرمودن آمرو که ان لا تغضب، یک دستور میدن به تو که عصبانی نشی. ساده میگیره آدم ها. فعاد علیه الاعرابی المسئله ثلاث مرات، سه بار اینو تکرار کرد. یعنی پیغمبر آدم مثلا ممکنه از یه فرد عادی ما بپرسیم آقا یک کلمه ما بگین ما توشه راهنمون باشه تو این سفر، خب یه چیزی میگه، بعد دوباره میپرسیم یه چیز دیگه ممکنه بگه، سه بار یه چیز دیگه میگه، مثلا میخوام بریم سفر حج، اون سفر کربلا میشون، بعد بگیم خب تو این سفر چی به درد ما میخوره، یه توصیه بفرمایید. واقعا شما الان تو پرانتز بگم برای خودم فکر کنید، یعنی اربعینم نزدیکه آدم همجه دلش خلاصه تو کنه با این وضعیتی که هست، یه کسی بیاد به شما بگه آه خدا سفر زیارتی سید شهدا قسمت ما میکنه، یه توصیه ما بکنه. به خود من بارها گفتم خب ما همه چیمون ناقصه، یه چیزی به ذهنمون میرسه میگیم، بعد دفعه بعد یه چیز دیگه میگیم، دفعه سوم یه چیز دیگه میگیم. حالا شما خودتون رو به جای اون کسی ازش سوال میشه ببین چی میگه ما. اگه شما بخواید تو سفر کربلا مثلا یا تو سفر حج یه کلمه به یکی بگین چی میگه؟ آقا جی من ناقص عقل و علم اگه بخوام بگم اون یک کلمه رو میگم خدمت خون به تو سیره ائمین، اونهایی که خالصانه و صادقانه خدمت میکنن به زوار خیلی آدمای عاقلی هستن، خیلی آدم عاقلی. من توی سفر کربلا دیدم الحمدلله کسانی که این توفیق رو دارن و خدا شاهده قبط خوردن به حالش، به جای اینکه یک ساعت بره حرم مثلا حال کنه و اینا، همه یه هم مقامش اینه که یه جوری این زوار رو در خوش که به اصطلاح شکمی بکنه، در خوش که روحی بکنه، در خوش که درمانی بکنه. این آدم های عاقلی هست. امام سجاد علیه السلام سفر حج میرفتن چجوری؟ حتما شنیدی؟ ناشناس میره توی کاروان ها، کسی نمیدونه ایشون علی ابن الحسین زین العابدین سید الساجدینه. همه کار میکردن، یعنی توی نقلای معتبر داره که مثلا کاروان کاروان حج کلی طول میکشید و برسن، میموندن تو کاروان سرا، بعد مثلا خب باید مثلا حمام میرفتن لباسشون عوض میکردن، حجت خدا خلیفه خدا روی زمین لباس های اینا رو میشستن، لباسشون رو میشستن، لباس چرک های مثلا به قول ما دعاتی ها میشستن که بعد مثلا فرد و صبحش لباسشون رو که میخوان عوض بکنن این لباس ها تنشون. و این سالها اتفاق افتاد که حضرتش وقتی شناخته می شدن از اون کاروان سود جدا می شد، وقتی می فهمیدن این شاید امیر حسینه دیگه ازش جدا می شدن، می رفتن این کاروانی که ناشناس بتونن خدمت کنن، چون وقتی می فهمیدن این شاید امیر حسینه دیگه نمی شدن خدمت کنن. حتی توی نقلی داره که پای یکی از اینا مثلا ورم کرده بود و توبل زده بود که پیاده روی زیاد کرده بود، حضرت روغن مالی می کردن پاش. خیلی عجیبه، همه چیزی می شنیدی. خب حالا این پرانتز بسته، خواستم این وسط حدیث یه نکته عرض بکنم. سه بار این اعرابی این سوالشو تکرار میکنه، بعد میبینه که همون جواب رو میدن. فرق پیغمبر با ما اینه دیگه، ما یه چیزی یه همیات تو ذهن ما اینه میگه، بعد یه دیگه میگه، دیگه میگه. پیغمبر هم اولی که گفتن همه حرف توش بود، بعد خودش اومد این مرد گفتش که لا اصلا عن شیء بعد هذا، دیگه سوال نمیکنه. حضرت همون فرمودن ما امرنی رسول الله الا بالخیر، جز به خیر پیامبر من دستور نده. میخوام بگم این جوامع الکلام همین چیزیست که پیامبر به اون بنده خدا فرمودن. انشالله این که حالا غضب رو بیشتر بشناسیم و آثار زیانبار غضب رو بهتر بشناسیم و بتونیم انشالله خودمون رو بهتر کنترل بکنیم، انشالله من در ادامه عرایزم تو شبهای آینده عرض خواهم که سبوت یه نده هم اون وقت میتونم ببری یه قصه به نظرم رسید که عرض بکنم خدمتون سریع میگم. قصه مال سال 1280 هجری قمری، یعنی از 442 تا 160 سال پیش تقریبا. یه سیدی بود توی دمشق، بهش میگفتن سید ابراهیم دمشقی. خب این از اولاد مرحوم سید مرتضی بود که از فقهای بزرگ شیعه از اینها و شاگرد مرحوم شیخ مهدی. ایشون به اصطلاح اونجا شیعه بود و در هم کنار حرم مطهر حضرت لقیه سلام علیها زندگی عادیشون میکرد. سه تا دختر داشت. یه روز صبح دختر بزرگش اومد گفت بابا من خواب دیدم حضرت لقیه سلام علیها رو، به من تو خواب گفتن که قبر من آب افتاده توش، به پدرت بگو به حاکم دمشق بگه که بیاد قبر منو تعمیر کنه. دخترم اومد گفت این پدره ترسید، بره به حاکم دمشق سنی چی بگه. خیلی جدی نگرفت. فردای اون روز دختر دومیش اومد این همین خواب دیده بود که گفت حضرت لقیه سلام علیها خواب دیدم اینجا رو، باز این اقدامی نکرد، تعمیر نگرفت. روز سوم دختر سومیش اومد گفت من همین خواب دیدم، بازم مثلا ترتیب اثر نداد از ترس اون حاکم دمشق. شب چهارم خودش خواب دید، خود سید ابراهیم خواب دید دختر کوچیک ابو عبدالله السلام رو که بهش گفتن که این قبر من خلاص آب افتاده، به حاکم دمشق بگو بیا تعمیر بکنه. ایشون دیگه مصمم شد، گفت دادو میذاریم به دریا هرچی میخواد بشه بشه. رفت این رو اظهار کرد. اونم آدم به اصطلاح خیلی بی ربطی نبود، گفتش که خب میای امتحان میکنیم ببینیم درسته یا نه. یه سری آدم های موجه و به اصطلاح که همه میشناختن به صداقت و پاکی جمع کرد، چند نفر شخصیت، یکیشون سید ابراهیم بود. گفت که این کلید رو ببینیم کدومشون میندازن در وا میشه، هر کدوم که این کلید رو انداختن در مقبره باز شد او حق داره بره تو ببینه که چه خبره، آیا آب افتاده یا نه. این چند نفر که هر کدوم رفتن امتحان کردن کلید انداختن، هیچ کدوم موفق نشدن در رو کنن جز همین سید ابراهیم دمشق که پیر مرد. این که کلید انداخت در باز شد، رفت تو کلن گلدان با خودش برده بود و زد به اون کنار مقبره حضرت لقیه، همین جایی که الان هست. اینم یه قضیه است که شاهد این است که یه همچین جایی وجود داره، بعضی تشکیک میکنن جای تشکیک نداره. خلاصه زد و دید آره آب افتاده، درسته، یعنی خواب رویای صادقه بود. خب حالا اون حاکم دستور داده بود که فقط به اصطلاح ایشون حق داره که اینجا باشه و سراغ قبر بره و سراغ این مثلا کسی که اینجا مدفونه بره و اینها. قبر که باز میکنه میبینه آره یه به اصطلاح اندازه مثلا حالا یه کودک مثلا همین 3 ساله‌ای که ما میبینیم به همین اندازه توی کفن پیچیده شده. ایشون وضو گرفت، این پیر مرد سید وضو گرفت و خب مثلا کارگر و بنو اینا خبر کردن که ایشون این بچه رو بر میداره و دستش نگه میداره، اونی که نقل شده اینه، اینش رو براتون میگه. سید ابراهیم دمشقی این بچه رو اینجور رو کرد و با دستش رو دستش نگه داشت 3 روز 3 شبانه روز نگه داشت و به معجزه حضرت لقیه سلام فقط موقع نماز یه پارچه میذاش کفن بچه رو خون کفن میذاش پارچه نمازش رو میخون، نه نیاز به دستشوی رفتن پیدا کرد، نه نیاز به غذا پیدا کرد. توی این 3 روز هیچ کار خدا بود. تو این 3 روز اینا تعمیر کردن و راه آب و از راه قبر حضرت لقیه سلام علیه هم معرف کردن. ایشون دیگه حالی داشت، تصور بکنیم چه حالی آدم پیدا میکنه وقت اینجوری. وقت حاجاتی داشت، یکیش این بود که خدای پسر بهش بده، پسر نداشت، 3 تا دختر. و بعد از این قضیه به فاصله 1 سال پسردار شد، اما پسرش شد خلف خودش تو کلیدداری همین حرم حضرت لقیه سلام علیه. با این قضیه دیگه این دیگه تو نسل ایشون بود تا اینکه حالا دیگه حکومت استان دمشق عوض شد و حاکم دمشق عوض شد. ولی این تو تاریخ هست، حدود سال 1280 هجری قمری هم هست. خدا انشاءالله همه ما رو حاجت روا بکنه. هر کس امشب به حضرت رقیه سلام علیها دل بسته و امیدی بسته، خدا ان شاء الله امیدش رو ناامید نکنه و او رو حاجت قبول بفرماید. خب میخوام این قضیه رو عرض بکنم که اون حارس شامی وقتی که کاروان اهل بیت علیه السلام رسید به بیرون شهر دمشق، این سه روز اهل بیت رو علیه السلام نگه داشتن، سه روز اینها رو نگه داشتن تا اینکه شهر رو آذین ببندن و در موقع چراغونی کنن به تعبیر. و ببینید این اهل بیت عصمت و طهارت اینها چی کشیدن تو این ایام. یکی از این نگهبانای یزید میگه که من یکی شبها که مراقب اینها بودم دیدم که خب همه نگهبانا خواب بودن، من خودم زده بودم به خواب بیدار بودم، یکی دختر کوچیکی از این اسیرهای کربلا کشد، یه نگاه نگران و خوفی به اطرافش کرد، وقتی مطمئن شد که همه مأمورا خوابن رفت سراغ یه سر بریده، شرمش میاد آدم بگه که دیگه به شاخه درخت سر مقدس. یه مقدار ترس و لرز داشت این بچه، این خودش هر جوری بود به این زیر این درخت رسوند، بعد شروع کرد اشک ریختن و سخن گفتن. من شنیدم تون تاریکی گفت السلام علیکه یا ابتا بعد از فراق بک، بعد از جدایی از تو چه مصیبت هایی که ما
دیدیم،
لا غربت ها بعد از شهادت یک، بعد از شهادت شما چه غریبی ما کشیم. بعد این نگهبانه میگه من دیدم این سر که آویزون بود بالا، خب قد بچه کوچی که این سر اومد پایین و به روی صورت این بچه قرار گرفت. بعد جوابشو داد که دخترم چند شبه دیگه سرکو میام میام همون شد دیگه، مصیبت های دوتا هم شد، سر کن پاداشت تمام شفاعتیست که نصیبت میشه. این میگه من متوسط بودم ببینم این سخنی که از اون سر بریده شنیدم چی میشه، آیا میبره اینو نمیبره. میگه خونم نزدیک خرابه شام بود، یه شب دیدم ناله و فریاد بلند از خرابه، منم پرسیدم چه خبره، گفتن آره رقیه از دنیا رفته، دیدم باباش به اون وعده‌ای که گفته بود عمل کرد. یه نقل دیگه داره که وقتی حضرت رقیه لبهاشو گذاشت چون لبهای بابا اون لبهای آبا فرمود الگه الگه بیا بیا بیشم هنمی هنم اکب الانتظار، بیا من منتظرت بودم. یعنی پدر هم دیگه طاقت نیاورد دوری دخترش رو، نه دختر دوری پدر رو طاقت رو بود، نه دختر دوری پدر رو طاقت رو بود. بعد از 25 روز اومد بابا بچه‌ش رو به خودش برد. خدای تو رو قسم میدیم به مظلومیت سید شهدا علیه السلام به سر بریده یعظم امر فرج امام رحمه رو بشن اصلاح بفرم، به ما توفیق یاری اون عزیز رو در زمان غیبت و ظهورش عنایت بفرما، همه مرزا بیماران متمسین دعا و کسانی